تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 87 سوره بقره آیات 118 و 119.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الحادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. آیه 118 و 119 سوره بقره که قسمت هایی از آیه 118 جلسه قبل بحث شد، فقط از باب یادآوری فهرست مطالب رو ضمن ترجمه عرض میکنم. ادامش رو با آیه 118 ان شاء الله امشب بحث میکنیم. خداوند در این آیه میفرماید و قال الذین لا یعلمون، اونهایی که نمیدانند، نمیفهمند، توجه ندارند، آگاه نیستند، میگویند یا گفتند لولا یکلمون الله او تأتینا آیتون، چرا خداوند با خود ما سخن نمیگوید بلاواسطه، چرا باید به پیغمبران وحی بفرستد، پیغمبران وحی رو به ما بگن، چرا باید اولیای الهی واسطه فیض بین خدا و ما باشن، او تأتینا آیتون، یا چرا آیه و معجزه به خود ما نمیرسه مستقیما. خدا آیات رو به معنی آیه قرآن به پیغمبر میفرستد، پیغمبر برای ما میآورد، یا معجزات را به پیغمبر میدهد، پیغمبر به ما نشون میدهد. اگر شق القمر است پیغمبر میکند، اگر به سنگ ریزه میگوید سخن بگو پیغمبر میفرماید، اگر به درخت دستور میدهد حرکت کن پیغمبر این کار رو میکنه، اگر کتابی میآورد که بقیه رو به مبارزه و تحدی میطلبد پیغمبر این کار رو میکند. چرا به خود ما این قدرت رو نداد؟ چرا این را به پیغمبر فرستاد؟ کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم، به همین گونه، همین طور قبلی ها هم بودن که این حرفا رو زدن، همین گونه سخن گفتن، یعنی در زمان انبیای گذشته هم یک عده بودن که اینها هم این بهانه جویی ها رو داشتن و به انبیای زمان خود و انسان های برجسته برگزیده خدایی معترض می شدن. چون ما از نظر دستور دین وظیفه‌مون این است، اگر دین را قبول کردیم، اگر پیغمبر و امام را انسان الهی شناختیم، در مقابل انسان الهی چه تکلیفی داریم؟ تسلیم باشیم، خاضع باشیم، خشوع نشون بدیم و پذیرش. به همین جهت دین کامل و آخرین که مکتب پیغمبر اسلام است، نامش را اسلام گذاشتن، یعنی تسلیم بودن. الاسلام و هو تسلیم، نه تسلیم کورکورانه غیر منطقی، تسلیم عاقلانه منطقی. یعنی ما میاییم بررسی میکنیم طبق ادله، وقتی این انسان رو پیغمبر شناختیم، پیغمبر هر چی میگه میگیم چشم، ما در مقابل فرمان شما خاضعیم. اما یک کسانی هم در دنیای اسلام بودن و هم هستن، هنوزم هستن، و هم در دنیای قبل از اسلام بودن، که اینها به پیغمبران زمانشون میگفتن چرا خدا مستقیما با ما حرف نمیزنه، چرا شما باید بین ما و خدا واسطه باشید. قرآن میفرماید قبلی ها هم که این حرف رو میزدن، تشابهت قلوبهم، دلهای اینها مثل هم بود، چون دلی که آلوده است گفتار آلوده است، دلی که بیمار است شنیدن به شکل غلط، نوشتن به شکل غلط. باید علت رو اصلاح کرد تا معلول اصلاح بشه. وقتی دل بیمار بود، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، شد اون چه از این صاحب دل تراوش میکند آلودگی ها و بیماری هاست. جلسه قبل توضیح دادم و در زمان ما هم کسانی که نسبت به مقام اولیای الهی، ائمه خدا علیهم السلام، معترضان، شامل همین آیه هستند. و یکی از بارزترین مصداق تکبر، تکبر در مقابل اولیای الهی است. یعنی وقتی خدا میگوید پیرو به پیغمبر باش، نعوذ بالله من قولن یا فعلن میگویم نه، گاهی قولن میگم نه، لسانن میگم نه. یعنی خدا میگه بگو پیغمبر اسلام رو به نبوت قبول کردم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پس پیغمبر رو الگو قرار بده، ببین اسوه چی میگه، هر چی میگه بگو چش. من زبانن لسانن قولن نعوذ بالله میگویم نخیر، من پیغمبر اسلام رو قبول ندارم، او هم یک انسانیست مثل من، حالا چهار کلاس بیشتر خونده یا نه. این تکبر در مقابل پیغمبر و حجت خدا از نظر زبانی. یک زمان زبانی نخیر قبول دارم، میگم اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من در مقام زبان و لسان اعتراف دارم، اما در مقام عمل، پیغمبر فرموده نماز بخوان، حالا پیغمبر فرموده حجاب، خیلی حساسیت نشون نمیدم، پیغمبر فرموده چنین چنان، خب من در مقام عمل دارم تکذیب میکنم، ولو در مقام زبان دارم میپذیرم، پس من تسلیم این امر پروردگار نشدم. اینجا در واقع تکبر در مقابل ولی الله، حجت الله، نبی الله و خلیفت الله است. چرا؟ چون وقتی پیغمبر میفرماید نماز بخوان، من میگم نه، یعنی من خودم هم صاحب نظرم دیگه، مثل این که در مقابل، مثل نه، خیلی فرق میکنه، خاک بر فرق من و تمثیل من، در مقام تا حدودی تشبیه عرض میکنم، پزشکی رو حاذق صاحب نظر قبول دارم، به پزشک مراجعه میکنم، میگه آقا جون بیماری ها، حتما باید این دارو رو بخوری، میگم این نظر شماست، میگه بله، میگم بنده میگم نه نمیخورم، خب پس چرا به پزشک مراجعه کردی؟ خودت رو مسخره کردی یا پزشک رو؟ یا معلومه بیکاری میخوای سرگرمی برای خودت درست کنی؟ اگر پیغمبر را در مقام اقرار و لسان و شهادت قبول کردی، خب در مقام عمل با تسلیم باشی. این که میگه نه، چه لسانن چه فعلن، نوعی تکبره، یعنی برای خودش ارزش قائله. همونطور که خدا به ابلیس گفت سجده کن، ابلیس گفت نه خیر سجده نمی کنم. تفسیرش رو هم جلسه قبل عرض کردم. اما از اینجا به بعدش که بحث امشب ماست، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، همانا قد، همانا به تحقیق، بینا ما تبیین کردیم، بیان کردیم، روشن کردیم، مشخص کردیم، الآیات آیات را، لقوم برای مردمی که یوقنون یقین دارن. پس یک، این آیات بیان شده یعنی چه؟ دو، مردمی که یقین دارن برای اونها بیان شده یعنی چه؟ قسمت اول، تبیین آیات. یعنی اگر ما میگوییم قرآن آیتی از آیات الهی است، پیغمبر آیتی از آیات الهی است، امام هم آیتی از آیات الهی، شما در صلوات مخصوصه امیرالمؤمنین علیه السلام میخونید و آیت الکبرا یا آیت العظما، اون آیت کبرای خدا، آیت عظمای پروردگار، مثلا این وجوداتن. خب این آیت با توجه به آیه، قسمت بالای آیه گفت پیغمبر میاد میگه من پیغمبرم. بعضیا که نمیدونند یا در هر زمانی بودن که دلهاشون بیماره میگن نه ما اینا رو قبول نداریم، اینها آیتهای الهی هستن. این آیتها بیان شده، روشن شده. بذارید از یه آیه دیگه قرآن استفاده کنم، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. ما درسته که، یعنی خدا پیغمبر، میگوییم بیایید تو راه خدا حرکت کنید، بیایید تو مسیر حق باشید، اما اکراه نیستا، جبر نیستا، یک شمشیر بالا سرتون بگیریم بگیم یالا باید بگی خدا هست، نه این نیست. اما قد تبین الرشد من الغی، راه رشد را، مسیر تعالی و ترقی را با مسیر گمراهی و زلالت اون چنان مشخص کردیم، اون چنان براتون تبیین کردیم که کسی فردای قیامت نمیتواند به خداوند عرضه بدارد خدایا مطلب برای من روشن نشده بود. که من تو پرانتز این رو عرض میکنم، انشاءالله در جلسات بعدی به مناسبت عرض خواهم کرد، از بزرگترین عامل در تبیین حقیقت قرآن و اسلام علی و آل علی بودن. اون چنان خداوند علی و آل علی را بعد از قرآن و پیغمبر در مسیر تکامل معنوی ماها قرار داد که کاملا مطلب روشن شد. یعنی چی؟ مثلا به عنوان مثال الان ما میایم تو دنیای افکار، اندیشه ها، عقاید بررسی میکنیم. یک، گروهی میگوین دین هست، وحی حق است، خدا هست و پیغمبران از طرف خدا آمدن و میگوین مردم ما پیام آور الهی هستیم، اگر میخواهید یک جامعه ایدئال در این دنیا و سعادت جاوید در اون عالم داشته باشید بیاید از ما تبعیت کنید. خب من به عنوان یک انسان این مطلب به گوش من میخوره، آیا بر مبنای عقل، فطرت و وجدان که خداوند به من داده است میتوانم نسبت به این مطلب بی تفاوت باشم؟ خود عقل و فطرت من مرا سرزنش میکند یا نه؟ تبیین، یک تبیین در نهاد من، در ذات من به این معنا، خوب عنایت بکنید به چه صورت؟ ما برخی از مسائل رو در این عالم میتوانیم بی تفاوت باشیم، نه اینکه اگر ما بی تفاوت نباشیم بهتر نیستا، میتوانیم بی تفاوت نباشیم، خیلی مسئله نیست. مثلا از باب نمونه و مثال عرض کنم، الان در این حسینیه دو تا از آقایون مهندسین معمار و متخصصین مسائل ساختمانی یه نگاهی به حسینیه بندازن، بگن به نظر میرسه ارتفاع این حسینیه 2 متر و 20 سانته. دو تایی دیگه از آقایون مهندسین بفرمان 2 متر و 40 سانته. حالا بنده نسبت به این امر بی تفاوت باشم، الان چقدر مهمه برای من؟ خیلی مهم نیست. حالا اتفاقا بدونم خوبه، ولی حالا مهم نیست. اما در روی زمین یک عده پیدا شدن، گفتن آی مردم، خدا حقه، با قیامتی در کاره، با اونقدر کار عالم حساب داره دقیق، خدا به روی حکمت قرار داده، پیغمبرانش هم فرستاده به شما تذکر داده، فردای قیامت همین گوشا رو میکشه به حساب میرسه، نمیتونی زبانتو رها کنی، نمیتونی گوشتو آزاد بگذاری، نمیتونی دست و پاتو رها کنی، شما رو حساب بنده اید. این یه عدن. یه عده دیگه میگن آقا حرفا چیه؟ نه خیر آقا، ما اومدیم تو این دنیا بزنیم و بگیریم و بخوریم و ببریم، هیچ حساب و کتابی هم در کار نیست. این مثل ارتفاع این حسینیه 2 متر و 20 سانت یا 2 متر و 40 سانته. اول من در دنیای وجدان خودم، دنیای فطرت خودم، دنیای عقل و اندیشه خودم یک کمی بررسیم کنم راسته یا دروغه. اگر راست باشه، خب من در حد یه جایگاه پمپ بنزین اومدم بنزین اتومبیل بزنم، دیدم تابلو نوشته، تابلو زده آقا جایگاه بعدی خراب شده، تا جایگاه بعدی انقدر کیلومتر باک اتومبیل شما کفاف نمیده. من به همین اندازه این یک تابلو، یک کارگری هم اونجا داره بنزین میزنه میگه نه خیر، گوش به حرفا ندید، جایگاه بعدی سالمه. من اگر یه آدم یک کمی دقیق باشم تفحص میکنم یا نه؟ خب من میخوام این مسیر رو طی کنم. مبادا در جایگاه بعدی واقعا بنزین نباشه من تو راه بمونم، یا اینکه تفحص میکنم یقین پیدا کنم، یا میگم احتیاطاً یه باک بنزین با خودم برمیدارم. این همه انبیا، اولیا، بزرگان، علما در طول تاریخ داد زدن آی مردم، حسابی بر عالم حاکمه، قیامتی هست، فردای قیامت. خب من لااقل باید این حق را برای خودم قائل باشم، برم بررسی کنم. اون وقت گفت بیا بررسی کن. خب بیا بررسی، میریم سراغ پیغمبران. شما پیغمبرید؟ بله. دلیلتون چیه؟ میگه معجزات من، این همه دلائل ارائه میدم. من نمیگم همین جوری بگو من پیغمبرم، اون چنان معجزات و دلائل روشن و آشکار است، اگر کسی غرض و مرض نداشته باشد قد بیاننا، میگه ما بیان کردیم، روشن کردیم، یعنی در دل شما، در وجود شما عقل دادیم. امام کاظم علیه السلام روایت در اصول کافیه، به هشام فرمودن ان لله علی الناس حجتین، خداوند برای شما انسانها دو تا حجت قرار داد، یه حجت درونی شماست العقل، حجت بیرونی شما الانبیا و رسول و الائمه. انبیا رو قرار داد، رسولان رو قرار داد، ائمه رو قرار داد. لذا اگر پیغمبر میاد به شما میگه آی مردم من پیغمبرم، هر کسی که بدون بررسی، بدون عقلش رو به کار گرفتن، بدون تفحص و تحقیق رد شود، طبق عقل و شرع فردای قیامت مسئول است. چرا بررسی نکردی؟ آه وقت نداشتم. چطور؟ شما مگه در این دنیا اومدید برای شؤون زندگی مادیتون وقت نمیگذارید؟ اگر احتمال میدید که سالتی دارید، حاضری تلفن بزنید، از مطب پزشک وقت بگیرید، پول و ویزیت هم بپردازید، چند ساعت هم تو مطب منتظر بمانید، پزشک شما رو معاینه کنه، بعدش هم میگه احتمال میدم تازه شما کسالتی داشته باشید، آزمایشگاه برید، چشم این احتمال رو هم ترتیب اثر میدم، خون هم میده، آزمایش هم میکنه، بعد به این نتیجه میرسه یا بیمارم یا بیمار نیستم. چرا این وقت رو میگذارید؟ برای اینکه خودتون رو دوست دارید، میخواد سلامت باشید. آیا کسی که خودش رو دوست داره بر مبنای سلامتی وجود، این همه به ما گفتن زندگی دنیوی نسبت به زندگی اخروی چیزی نیست، ولی آخرتو خیرون و ابقا. و مل حیات دنیا الا غلیل، حیات دنیاوی اصلا چیزی نیست. والله یکی از بدبختی های عصر ما تعلقات مادی اونقدر ما رو سرگرم کرده یادمون رفته از آخرت. این امیرالمؤمنین امام اول من و شما که افتخار میکنیم که شیعه او هستیم، تو نهج البلاغه وقتی میخواد مؤمن رو معرفی کنه میگه هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذ نظر الناس الی ظاهرها و اشتغلوا به عاجلها اذ اشتغل الناس به عاجلها. یه مقداری انسان فکر نمیگم به اجبار قبول کنه، لا اکراه فی الدین، اما منطق، عقل، بررسی، آیا من برای اینکه جایگاه بعدی بنزین داره یا نه از دوتا کارگر سوال میکنه. سر یه چهارراهی رسیدم، مقصد من ایکسه، سر این چهارراه از کدوم راه برم؟ دو نفر واستادن دوتا حرف متضاد میزنن، من از چهار تا پلیس، چهار تا آدم وارد، چهار تا ریش سفیدتر، آقا شما رو به خدا فلان مقصد میرم از کدوم خیابون برم؟ این همه در طول تاریخ انبیا اومدن گفتن آی مردم قیامتی در پیش استا، تمام اعمال شما ثبت و ضبط میشه و در پیشگاه خدا باید جواب بدید، تمام کارهای شما حساب داره. من لااقل در عمرم یه مقدار از وقتم رو بگذارم فکر کنم، با چهار نفر بحث کنم، از دو نفر سوال کنم، چهار تا کتاب در این زمینه بخونم. این که گفتن این فرد پیغمبره روی چه حسابی میگه؟ و وقت خدا میگه بینا، اونچنان معجزه آشکار دادیم. مثلا همین الان تو زمان من و شما هر کسی نسبت به این مسئله شک کنه، قرآن هنوز که موجوده، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا. میگه شک دارید؟ به این کتاب خدا نگاه کنید، یه سوره مثلش بیارید، نگو سوره بقره، سوره کوثر هم بیارید، سوره است یه خط، یه سوره مثلش بیارید، همه قدرت های عالم رو جمع کنید. آقا کی در عالم اولا درس ناخونده؟ همه اعتراف دارن که پیغمبر مکتب نرفته، استاد ندیده. دو، در بی سوادترین و عقب افتاده ترین قسمت های کره زمین عربستان، در دورانی بسیار حساس و ظلمانی و تاریک قد علم کند، آغاز سخنشم از علم، از دانش، از منطق، از خوندن، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بعد بگه یک کتاب براتون میارم، نه یک سطر، نه دو سطر، یک غلط برو نمیتونید بگیرید، همه قدرتمندان تاریخ هم جمعشن یه سوره مثلش بیارن. این بیانا نیست، این روشن نکرده، تبیین نکرده، مطلب رو آشکار نکرده برای ما. یا راجع به ولایت اولیای الهی از امیرالمؤمنین تا امام عصر علیه السلام چقدر دلائل آشکار قرار داد که بعد از پیغمبر ولی شما، سرپرست شما این علیست، که به عنوان یک نمونه میگم، مفصل بحث کرده، این بازم بحث میکنیم انشاءالله. آیا تبیین از این بیشتر که الان بنده یک جوجه مکتب تشیع، یک بچه مکتب تشیع، علمای بزرگ حسابشون جداست، در جمع شما ادعا میکنم اگر اعتقادات شیعه رو یک دونه کتاب شیعه هم نداشته باشید، از تو کتب اهل سنت ثابت میکنم. طبیعی نشده؟ این معجزه نیست؟ چه نقشه‌ای در طول تاریخ برای شیعه داشتن؟ نمیدونم، این روزا خواب تا حدودی در جریان اخبار هستید، مثلا طالبان یه نمونه کوچکیست در طول تاریخ از نقشه هایی که برای ریشه‌کن کردن شیعه دست به کار می شده. این بامیان که می شنوید همشون سیدن، سید شیعه. مبنا برای اینه که الان شما در این 60 سال اخیر، من فرصت ورود به این بحثا رو ندارم، یه وقتی وارد میشم براتون، در این 60 سال اخیر نقشه‌ای که استعمار در عراق برای شیعه کشی، در جنوب لبنان برای شیعه کشی، اخیراً در افغانستان برای ریشه‌کن کردن نسل شیعه، در داخل ایران دیده است که نمیتواند نسل شیعه رو از میان ببرد. 97-98% نقشه های انحراف فکری نسبت به حریم اعتقادات شیعه درست زمانی که قبور ائمه رو در قبرستان بقیع دستور داد استعمار دست نشانده های وهابی سعودیشون خراب کند، همزمان نشریاتی که تو تهران چاپ میشد، من اینا رو جمع آوری کرده مدرک دارم، همون تاریخ که بقیع رو خراب میکنن تو تهران نشریه پخش میکنن. چرا باید گنبد امام رضا طلا باشد؟ برخی فقیرن به فقرا برسید، نه ارتباط به هم دیگه داره و و و نمونه ها. حالا این همه در طول تاریخ بر علیه شیعه نقشه کشیدن چون با حق میخواستن مبارزه کنن و قدرت تحمل حق رو نداشتن، تا اونجا که امامان ما را به اون کیفیت مظلومانه به شهادت رسوندن، تا حدی که شاگردان مکتب ائمه تا چند قرن از اینا میپرسیدن مذهبتون چیه، میگفتن یهودی هستیم، آزاد بودن، میگفتن شیعه، میکشتنشون. پس چرا در تمام کتب اهل سنت وجود داره قال رسول الله یا علی انت اخی و خلیفتی و وصی، اعلمکم علی، اغذاکم علی، چرا وجود داره؟ چرا با همه این نقشه هایی که در طول تاریخ کشیدن اینقدر بینا هست یا نیست؟ خدا تبیین نکرده؟ اون وقت فردای قیامت من میتونم بگم خدایا مطلب برای من روشن نبود، چقدر دنبالش رفتم؟ خب یه مقدار. من برای اضافات زندگیم چقدر کار میکنم؟ برای مذهبم چقدر کار کردم؟ خدا رحمت کند مرحوم علامه امینی را، این دلسوخته مکتب علی را. میفرمودن شما خسته خورد عرق ریزان از راه رسیدید، هوای گرم تابستان، بی حال یه دقیقه تو اتاقتون نشستید استراحت کنید، یه درختی تو باغچه منزلتون شاخه رفته تو کوچه، اینو آب و کودی دادید، درخت سرسبز باشه قشنگ دوستش دارید، یه آبری تو کوچه داره رد میشه شاخه رو میشکنه، میکشه شاخه ها میشکنه، شما با این خستگی، با این عرق ریزان، با این حال از تو حال پا میشید، میاید دم در، میدوید میگید آقا چرا این شاخه رو شکستید؟ شاخه درخت ولایت علی و آل علی رو میشکنن، چقدر عکس العمل نشون میدید؟ چقدر حساسیت نشون میدید؟ چقدر روش مطالعه؟ نه اینکه مطلب روشن نیست، قد بینا، جبری نیست، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. آقا از این مطلب روشنتر، چون ایام از زهراس یه حدیث بخونم، این حدیث که الان براتون میخونم خیال میکنید علامه مجلسی تو کتاب بهار الانوار میگه، این حدیث رو فرائت و سمتین از کتب معتبر قوی دست اول اهل سنت، نویسندش هم حموینی است، جلد 2 صفحه 66 میگه قال رسول الله، پیغمبر فرمود فاطمه تو بهجت و قلبی، فاطمه سرور دل من است، و بعلها نور و بصری، شوهرش نور چشم منه، و ابناها ثمرت و فؤادی، بچه هاشون میوه قلب منن، ولأئم من ولدها امنا و ربی، بچه های از امامان از نسل فاطمه امینان پروردگار من هستند، حبل الممدود بینه و بین خلقه، اون ریسمان و دستگیره الهیست که خداوند بین خود و خلقش قرار داده است، من تمسک بهی، اونهایی که به این ریسمان چنگ میزنن نجا، و من تخلف عنها هوا، اونهایی که از این فاطمه و بچه هاش و شوهرش دور میشون هلاک شدن. این تبیین شده یا نشده؟ دیگه چجوری خدا بیان کنه؟ پس قد بیان الآیات، آیات بیان شد، یا این همه کرامت و عظمت و بزرگی در طول تاریخ از علی و آل علی ثبت شده و ضبط شده، با این که در طول تاریخ والله آدم آتش میگیره، نمیشه آدم ساکت بشینه، آخه از علی بگیرید تا امام عصر در طول تاریخ این همه دشمنی کردن، این همه عظمتشون رو هم نوشتن، معجزاتشون، کراماتشون، عنایاتشون، بزرگواریهاشون، توسل جستنهای بونها، تا اون حدی که در همین دنیای امروز پیروان مکاتب دیگر صریح اعتراف میکنن ما اگر خواسته ای داشته باشیم دست به دامن اینها میزنیم. خدا بیان نکرده، خدا نشون نداده، خدا مسئله رو مشخص نکرده. پس قد بیان الآیات، فشرده بگم، بیان شده، مشخص شده، اما حالا که بیان شده لقوم یوقنون، برای مردمی که یقین دارن. یقین یعنی چه؟ یقین به معنی ثابت و واضح هست، که به معنی صفتی این یقین رو اگر وصف بگیریم به معنی فاعل هم میاد که در کتب لغت نوشتن. ثابت و واضح یک کمی بالاتر از معرفت. خوب عنایت بکنید، لقوم یوقنون. معرفت درجات مختلفی داره، مقوله به تشکیک. ممکنه الان بنده در یه سطحی از معرفت باشم نسبت به این نوره، اما یک مهندس برق سطح معرفت و شناختش نسبت به این نور با سطح معرفت من قابل مقایسه نیست. او متخصص این رشته است، اطلاعات خیلی بالاتری هم داره. معرفتی که به حد ثبات و اثباتی و حالت واضح و روشنی برسه، اینو بهش میگن یقین. هر یقینی علم هست، ولی هر علمی یقین نیست. اون زمانی که یک علم به مرحله واضح و روشن و ثابت رسید، اینو بهش میگن یقین، که معمولا در دل می نشینه و جا می گیره. مثلا فرض کنید، باز با این مثال عرض کنم، بنده از دور نگاه می کنم یه تیکه کاغذی روی فرش افتاده، اینو علم دارم که این کاغذ روی فرش افتاده. یه نوشته ایرم روی این کاغذ می بینم، یه مقدار احتمال می دم، حدس می زنم نوشته شده بسم الله الرحمن الرحیم، میگم آیه قرآن زیر دست پا نمونه، این کاغذ رو برداریم. اما وقتی برمیدارم دقیق میشم، نگاه میکنم، برای من واضح میشه، روشن میشه، شما میاری جلو چشم من، ثابت میکنید برای من نه، ببین بسم الله الرحمن الرحیم نیست، یه چیز دیگه نوشته شده. حالا که روشن شد، واضح شد، برای من ثابت شد، اینه میگن یقین. پس من یقین دارم این بسم الله الرحمن الرحیم نیست. لقد ولقد قد بینا الآیات، به تحقیق حتما روشن کردیم آیات را. اما برای کی؟ برای مردمی که یقین دارن. یقینم یعنی واضحه، یعنی روشنه، یعنی اثبات شده. خب این یقین اثبات شده برای مردم به چه صورت؟ من یقین رو در اینجا به دو معنی میخوام توضیح بدم. یک، یقین به این معنی که خدا را برای خودمون تا چه میزان شناخته، معرفت ما نسبت به خدا چگونه است. خدا قرار داده پیغمبر و امام رو، یا خدا قرار نداده، و خدا را چگونه شناخته ایم. یعنی این دوتا را اول واضح بکنیم، بی حساب نریم جلو، این پله پله ها را طی کنیم بریم جلو. یک، خدا، معرفت ما نسبت به خدا، اعتقاد ما نسبت به خدا، حد شناخت و علم ما نسبت به خدا چقدره. واضح شده برای من که خداوند نعوذ بالله نقص ندارد، هوای نفس ندارد، مسائل شخصی برای او مطرح نیست، عدل محض است، کمال محض است، مطلق کمال است. این برای من روشن شده؟ اگر این روشن شده، این خدا بگوید من برات رسول فرستادم و برو دنبال رسول من، من اگر این معنا برام روشن و واضح شده باشه، تسلیم میشم یا بهانه‌جویی میکنم. یه معنا یقین اینه. خوب عنایت بکنید. یک، من برام واضح شده، روشن شده، تحقیق کردم، این مقدار استدلال برای خودم ایجاد کردم که خدای جهان جز حق و جز ارزش‌ها فعل و آثار دیگه ای از او صادر نمیشه. به تعبیری میگن ذل جمیل جمیل است، ذل کمال کماله. اون چه از موجود کامل تراوش میکنه، اون تراوشش هم ارزنده است. من یه انسان عادیم، یه انسان معمولیم، جاهل هستم، خطا میکنم، فراموشی دارم، نسیان دارم، هوای نفس دارم. من ممکنه کسی رو انتخاب کنم که اشتباه کنه، خب بله بشرم. من کسی رو در یک سطحی بگمارم که اشتباه کنم، خدا رسول قرار داده. پس بیان الآیات لقوم یوقنون، اونایی که این مطلب براشون واضح شده که کار خدا بی حساب نیست، تسلیمن. میگن خدا تو، چشم، مثل خدا به ملائکه میگه سجده کنید به آدم، چشم، تو قرار دادی، مگه در مقابل قرار دادن تو ما کاری میکنیم؟ به ابلیس میگه نه. یعنی چی؟ یعنی نشون میده توحیدش توحید قوی نیست. اگر ابلیس خدا رو به اون معنا میشناخت، به جعل خدا هم اعتراض نمی کرد، 100% قبول می کرد. خب پس یک، یا خدا را نشناخته، دو خدا را شناخته، شک داریم که خدا برانگیخته، خب میریم سراغش دیگه. من یکی دو بار قبلا گفتم اینجا در منابع اهل سنت هست، روز غدیر خم وقتی پیغمبر از تعمیر رو به دیگران نشون داد، گفت من کنت مولا فهازا علی مولا، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، اینو از خودت میگی یا از خدا میگی؟ توجه نداره که در خود قرآن هم داره و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر که از خودش چیزی نمیگه، چی بگه از خداست. فرمود نه، خدا گفته من بگم. گفتی نماز قبول کردیم، گفتی روزه قبول کردیم، گفتی حج قبول کردیم، گفتی جهاد قبول کردیم، اما ما حاضر نیستیم علی رو به امامت قبول کنیم. خدایا اگر این پیغمبر راست میگه، یه سنگ از آسمان بیاد بخوره تو سر من و من بمیرم. یه سنگم از آسمان اومد خورد تو سرش و مرد. خسر الدنیا و الاخره. بعضی ها میگفتن نه صحیح تر بخونید، خرس الدنیا و خوک الاخره. خب آخه بدبخت، این درخواستو میکنی خب سنگ اومد خورد تو سر، چی شد جز این که خودتو بدبخت کردی؟ این چیه؟ این نمیخوام بپذیرم. خب نمیخوام، وای به وقتی که انسان به دنده لجبازیش بیفته، به اون دنده عناد بیفته. این پناه بر خدا. پس اگر ما خدا را قبول کردیم، شک داری خدا معرفی کرده؟ باشه، بیا مطالعه کن، بیا بحث کن، بیا سوال کن، بیا بررسی کن. پیغمبر معجزه داره، امامان هم نشانه های داره. پس قسمت اول یقین، مشکل کار اینه که اون مقدار که باید در دنیای وجودش نسبت به این مسئله کار کرده باشه که اینو خدایی بشناسه، این کارو نکرده. وقتی نمیشناسه، خب نگاهش به اینها نگاه اونچنانی نیست، این نذاشته برای خودش روشن بشه. یعنی این چراغ داره نور میده، پرده که زیده نمیگذاره. حالا شما با این بینش برید تو حرم امام رضا علیه السلام، برید انشاءالله تو حرم ابی عبدالله در کربلا، برید تو حرم امیرالمؤمنین در نجف، اینا انسان‌های برجسته برگزیده الهی هستند. خدا اونها رو به عنوان واسطه‌های فیض و عنایت و رحمت خودش انتخاب کرده، به شما معرفی کرده. خدا رو قبول داری؟ خب خدا برگزیده. شک داری خدا برگزیده؟ خب برو مطالعه کن، برو تحقیق کن دیگه. یادم نمیره یه سفری توی، گفتم یه بار خدمتتون ظاهرا هم موقعی که برگشتم، کنار کعبه نشسته بودیم، یکی اومد به من گفت آقا این بنده خدایی میگه شیعه کذاب، شیعه نمیدونم فلان، ببین چی میگه. اومدم گفتم چی میگه؟ شما شیعه نظرتون چیه؟ گفتم شیعه اعتقادش به اینه که خداوند امر کرده است به پیغمبرش که پیغمبرش جانشینش را که خدا معین کرده معرفی کنه. آیات زیادی هم در قرآن وجود داره که این مطلب رو میگه. حالا بهشون گفتم شما تفسیر کشاف زمخشری رو قبول داری؟ گفت بله. گفتم تفسیر فخر رازی رو قبول داری، مفاتیح الغیب؟ گفت بله. گفتم تو این دوتا تفسیر من الان برات میخونم در ذیل آیه فلان آیه فلان، تا به اینجا رسیدم گفت اذهب الى علماء انا لست با عالم، برو سراغ علمای ما، من عالم نیستم، با من حرف نزن. این همراه ما گفت که تو الان بلبل زبونی میکردی، چی شد حالا؟ خب ببینید این مطلب روشنه، کسی نمیخواد فردای قیامت جواب خدا رو بده، خودش میدونه. کسی میخواد؟ قد بینا الآیات اما لقوم یوقنون، برای اون مردمی که یک این علمشون را، عزیزان من رد نشید، مطالعه کنید، وقت بگذارید، واقعا اگه شبهه دارید شبهتون رو مطرح بکنید، سوال کنید، بررسی کنید، کتابا رو ببینید، منابع رو ببینید. مطلب واضح و روشن شده از طرف خدا، ما باید بریم دنبالش که این وضوح رو برای خودمون به اثبات برسونیم. این یک مطلبه. یقین دوم چیه؟ یعنی به معنی دوم یقین چیه؟ قد بینا الآیات لقوم یوقنون. پس یقین یه معناش اینه، ما واضح و روشن برای ماست که اینا موجودات دیگه ین، خدا قرار داده. با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده. این یک. دوم، یقین نسبت به خودم، من کیم؟ من کیم که در مقابل اولیای خدا استادگی بکنم؟ من کیم که در مقابل برجستگان پروردگار؟ گاهی اینجوری میشه اونا رو برجستگان خدایی نمیدونه، گاهی نه اونا رو برجستگان خدایی میدونه. یعنی شما شک دارید که خلفا عظمت و برجستگی فاطمه سلام الله علیها و امیر المؤمنین علیه السلام رو نمیدونستن؟ من با قسم از تعباس طبق مدارک تاریخی و شواهد اعتقادم رو بیان میکنم، اینا خوب میدونستن که علی خیلی بالاتر از بقیه است. پس چرا این کارو کردن؟ خودشون رو یقین نسبت به خودشون نداشتن. منم بله. نه خیر آقا، همین منم بله بدبختگی و بیچارگی برای ما درست میکنه. ما یقین داشته باشیم آقا یه بنده ضعیفیم، یک بنده عاجزیم، خداوند یک آن اراده بکنه بسم الله الرحمن الرحیم یادمون میره. یکی از مراجع من از ایشون شنیدم، گفت یه عده جوونا قرائت قرآن تو محله ما داشتن، به ما گفتن برای تشویق جوونا بریم تو جلسه اینا شرکت کنیم. صلوات و سلام حضرت آیت الله تشفا آوردن، قرآن گذاشتن جلو من، گفت منم خواستم تیمن و تبرک چند آیه برای تشویق جوونا بخونم. شروع کردم بسم الله الرحیم، بعد دیدم کوتاه شد، مثل که بسم الله بلندتر بود، گفتم بسم الله الرحیم، بعد دیدم نمیشه، یادم رفته بود. یکی از بچه ها گفت هست آیت الله بسم الله الرحمن الرحیم، رحمانشو جا انداختی، میخوام بله یادم را. ما انسان اینقدر در معرض نسیان، فراموشی، خطا، اشتباه قرار داریم، اون وقت کسی هستیم در مقابل اولیای الهی قد علم کنیم بگیم علی یکی من یکی، امام زمان یکی من یکی، حضرت زهرا یکی من یکی؟ آیا این جز این است که یقین و معنی کردم واضح و روشن شدن مطلب و اثبات رسوندن؟ من به اثبات رسوندم برای خودم، خودم کیم و به اثبات رسوندم اونا در چه سطحی هم؟ پس بیان الآیات، این آیات الهی، این موجودات واسطه فیض، خدا روشن کرد برای کسانی که این یقین رو داشته باشن. این تکمیل آیه قبلی. آیه بعدی هم اجازه بدید انشاءالله سریع بتونم این جلسه تموم کنم. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. انا به درستی که ما ارسلناک پیغمبر تو رو فرستادیم بالحق، حقیق با حق، با معیار حق، بشیرن و نذیرا، بشارت بدی و بیم بدی. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، تو مورد سوال قرار نمیگیری نسبت به اونهایی که جهنمی شدن، تو جهنم رفتن. خواهی یه بیان ساده اولیه رو عرض بکنم، یک کمی آیه رو بشکافیم به اندازه فرصتی که داریم. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر ما تو رو فرستادیم که مردم رو ارشاد کنی، هدایت کنی، حرکتشون بدی. بهانه میکنن، میگن اه چرا تو؟ ما خودمونم کسی هستیم، چرا باید تو بیای به ما بگی؟ ما خودمون میای مثلا چنین چنان میکنیم. لذا در اثر نپذیرفتن و قبول نکردن و منیت داشتن در مقابل شما میرن جهنم. تو مسئول جهنم بقیه نیستی، برن. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما علی الرسول الا البلاغ. من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیرو خواه ملال. توی پیغمبر وظیفت بشارت است و انذار، که روی این دوتای کمی حالا بحث دارم عرض میکنم، اما قبل از اینکه وارد این قسمت بشم، تو بشارت تو بده، تو انذارتم بکن، بیمم بده. اما حالا جهنمی میشن خودشون کردن، برای که گوش نکردن، برای که نیومدن تحقیق کنن، نیومدن وقت بگذارن بررسی کنن. مطلب که روشنه، مطلب که مشخصه، وقتی نمیان دنبالش و اون تفحص لازم رو صورت نمیدن یا نسبت به خودشون مطالعه دقیق ندارن که خودشونو در مقابل اولیای الهی قرار بدن، خب این تقصیر خودشونه. اما قسمت اول، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، پیغمبر از طرف پروردگار این حق را در از نظر ادبیاتی میگن، هم میتونه حال برای فاعل باشه، هم حال برای مفعول باشه، هر دو معنا درسته. یعنی هم من خدا که توی پیغمبر رو فرستادم به حقم و این فرستادن یه فرستادن کار حق از طرف من، و هم میتونه به حق حال باشه برای مفعول، توی پیغمبر که از طرف من برگزیده شدی تو حقی، این رسالت تو حقه، تو یک رسول حقی. حق هر دوتا رو در بر میگیره، یعنی خدا رو حساب کار کرده، پیغمبر گذاشته، بی حساب نیست، این حقه، این فردم حقشه که این باشه، باید این باشه، این معنیش خب حالا این فردی که حقش اینه رسول باشه بین خدا و خلق خدا چه کار باید بکنه؟ دو تا کار اساسی، بشارت و انذار. بشارت رو اگر در سیستم‌های تربیتی امروزی بخوایم معنی بکنیم، تشویق. انذار رو اگر طبق سیستم‌های تربیتی امروزی بررسی بکنیم، تنبیه. هر معلم، پدر، مادر، معلم مدرسه است، مدرس دانشگاه است، افرادی که تو جامعه نقش تعلیم و تربیتی دارن، باید بدانم هم باید کار تشویقی داشته باشن هم کار تنبیهی. اما در قرآن کریم چندین جا، من نرسیدم امروز دقیق بشمرم، ولی تو ذهنم 9 تاش یادمه، نمیدونم بیشتر هست یا نه، امروز نرسیدم بشمرم، 9 تاش تو ذهن دارم که در قرآن وقتی راجع به رسالت پیغمبر داره میفرماد بشیرن و نذیرا، یه جا داره نذیرن و بشیرا. یعنی در این همه موارد همشو اول بشارت رو میگه بعد انذار رو، یک جا اول انذار رو میگه بعد بشارت، که فرصت نیست اون آیه رو بخونم قبل و بعدش چیه، چرا اونجا اول انذار رو میگه. یعنی چی؟ یعنی اصل را بر تنبیه نگذاریم، اصل را بر خشونت نگذاریم، اصل رو از ابتدا بر سرسختی نگذاریم، اصل رو بر بشارت بگذاریم. اما اینجوری نیست که افراد هم دور بردارن بگن آقا خدا اونقدر میبخشه، اونقدر میامرزه، که گفت دم مردنم میگفت شراب بدید، گفت از خدا بترس، گفت شرمنده از آنم که اندر صف محشر کن در خور عفتو نکردیم گناهی. آیا یعنی اینجور هم بشارت اینقدر تشویق، اینقدر مثلا دلگرمی، اینقدر جسور و پر رو بکنه؟ پس اون همه ناله های اولیای الهی چی بود؟ اون همه خوف از عذاب الهی بندگان برجسته الهی چی بود؟ اینا هر دو رو در کنار هم باید داشته باشه. بشارت به چی؟ آقا بنده الان میخوام سوار یک اتومبیلی بشم، از تو این خیابون حرکت کنم، کجا برم؟ باید مقصد انتخاب کنم دیگه. انتخاب مقصد من وابسته به چیه؟ اینو دلم میخواد به من جواب بدید. بنده الان سوار یک مرکبم، مرکب راهوار، تندرو، آماده، سالم، خوب میتونه منو پیش ببره. مقصد میخواد دیگه، مرکب رو به سوی مقصد برانم. چه چیزی باعث میشود که من مقصد رو برگزینم؟ هدف همون مقصده. این مقصد و هدف من رو چی معلوم میکنه؟ شناخت من، معرفت من، یا معرفت شخصیم، یا معرفتی که به کمک یه عده‌ای پیدا کردم. مثلا یه وقت معرفت شخصیم، بنده ایستادم توی این کوچه جلو حسینیه، میگن کجا میخوای بری؟ مثلا فرض کنید میگم میخوام برم حرم از عبدالعظیم علیه السلام. چرا؟ چرا؟ چرا یعنی اون مبنای فکر و شناخت منو نسبت به این عمل داره معین. شما چه عاملی باعث شده است الان حرم از عبدالعظیم رو مقصد قرار بدید؟ حالا فرض کنید بنده 5 تا دلیل برای خودم دارم، همه شما ادله بسیار قوی دارید که من اشتباه میکنم. من نه حاضرم به ادله شما گوش بدم، نه اگر گوش میدم حقم با شماست میپذیرم. میگید خیلی خوب، این انسان شما بهش بیم بدید، بگید حالا که گوش نمی کنی، حالا که متوجه نمیشی، برو ببین چه بلاهایی سرت خواهد اومد. یک زمان هست بنده اومدم تو این کوچه واستادم، میگم آقایون اتومبیل خیلی خوبی دارم، نمیخوامم واسم، میخوام حرکت کنم، میخوام یه کاری بکنم، چه مقصدی رو انتخاب کنم؟ شما میفرمایید این، ایشون میفرماد این، ایشون میفرماد این. میگم به چه دلیل؟ شما اون چه به کار میبرید با صداقت، عذر میخوام جسارت نشه، سوء نیت ندارید، غرض ندارید، خیر منم میخواید، نمیخواید منو اذیت کنید، ولی بیشتر از فهم و معرفتتون میتونید مقصد برای من معین کنید؟ خب نه دیگه. حالا اگر این مقصد را و این مسیر را پیغمبر از طرف خدا معرفی کنه، این رو نمیشه، یعنی به ذهن ما نمیاد. واقعیت این نیست که یک مطالبی را که من نمیفهمم و برای من روشن نخواهد بود، او متوجه میشود و برای من بیان میکند. پس تعیین مقصد رو باید پیغمبر بکنه. پیغمبر اول میاد مژده میده، میگه میدونید کجا میخواید برید؟ این میشه بشارت. بهشته. لقای رب درجات عالیه کمال انسانی است، جهان برتره. شما برای این چند روزه خاک نیستید و لذا امیرالمؤمنین علیه السلام در اون بیان زیبای نهج البلاغه شون میفرماید انسان بهای شما بهشت است، خودتون رو به چیز دیگری مفروشید. شما میدونید به اول بشارت میده، دوم اون وقت ببخشید تو همین مرحله بشارتم حلمون میده، تشویقمون میکنه، اگر این کار کردی سر از اون مقصد در میاری، یا اگر اینجوری بودی اون فایده رو داره، اگر اینجوری بودی اون همه وعده هایی که به ما داده، اینا میشه بشارت. اما در این حال بحث بیم، میگه من راه رو نشون دادم، این رو هم بدان اگر گوش نکردی تو چاه میفتی، اگر گوش نکردی دزدان سر راه میان گردن تو میزنن، اگر گوش نکردی چنین و چنان میشه. اگر یه بعدش رو بگه بعد دیگر رو نگه ناقصه. مثل این که مثلا پدری معلمی فرزند و شاگردش رو داره تربیت میکنه حرکت بده، میگه فرزندم درس بخون عالم میشی، اگه عالم شدی این ثمرات رو داره، اگر کشف حقیقت کردی این فواید رو داره، اما اینم بدون اگه بازیگوشی کردی ضرر میکنی. به اندازه ای که اون معلم و مربی معرفت دارد، بشارت و انذارش اهمیت دارد. حالا این معلم و مربی پیغمبر است از طرف خدا، بشارتش حساب داره، انذارش هم حساب داره. به اندازه معرفتی که ما نسبت به پیغمبر داریم، که بالا گفت چی معرفت رو؟ یقین. به اندازه ای که ما یقین نسبت به مقام رسالت داریم، هم به بشارتش اهمیت میدیم هم به انذارش اهمیت میدیم. حالا کسیست اصلا نه به بشارت پیغمبر ترتیب اثر میده نه انذارش. این مثل اون فردیست که میگه من از علی ابن ابی طالب شجاعترم. گفتن چطور؟ مگه میشه از علی شجاعتر بشی؟ گفت به جهت این که علی از هیچ که نمیترسید، اما از خدا میترسید. من از خدا نمیترسم. آیا من از خدا نمیترسم این شجاعت منه، یا فهم ندارم که کجا باید خائف باشم و کجا نباید خائف باشم؟ اون کسی که به این بشارت و انذار ترتیب اثر نمیده، مجبورم هی با مثال پیاده کنم. برگردید به اون مثال، بنده سر کوچه ایستادم، معرفت نسبت به این کسی که مقصد رو داره به من نشون میده، آقا بهترین کار امشب برای تو اینه، در سیر و سلوک معنوی و روحانی اونهایی که اهل دردن، اهل دلن، اهل سوز و گدازن، اهل راضی نشدن به همین سیرهای ظاهری مادیان، میسوزن که تیه این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست بترس از خطر تنهایی، سینه مالا مال درد است ای دریغا مرحمی، جانز تنهایی به لب آمد خدایا همدمی. میگردن دنبال یک همدمی، یک خضر رحی که دستشونو بگیره کمکشون کنه حرکتشون بده. به اندازه معرفتشون نسبت به خضر ره چی میشن؟ تسلیم میشن. به اندازه معرفتشون. حالا بنده ایستادم توی کوچه، خیلی حالت بازیگوشی و سرگرمی و کارهای بچگانه دارم، یک آدم دانای آگاه زحمت کشیده ی استخون خورد کرده ای به من میگه آقا جون حیف این مرکبته، حیف این وقتته، بهت میگم اگه به سوی اون مقصد بری خیلی بردی ها، و اگه نری ضرر میکنی ها. من اصلا گوشم بده کار، نه بشارتش برام ارزشی داره نه انذارش. چرا؟ چون معرفتی که باید داشته باشم ندارم. لذا پیغمبر میاد بشارت رو میده، انذار رو میده. لقوم یوقنون، اونایی که این معرفت رو نسبت به مقام پیغمبر دارن، اون چنان نسبت به بشارت و انذارش حساسیت نشون میدن که خودشونو از جهنم دور میکنن. حالا کسی ترتیب اثر نداد، جهنم رفت. راه هست و چراغ دارد و بیراهه می رود، بگذار تا بی افتد و بیند سزای خیش. خب پیغمبر برای اینکه این انذار و تبشیر رو داشته باشه چقدر از خودگذشتگی نشون داد؟ انقدر پیغمبر رنج برد که طبق نقل همین قرآن خدا بهش می فرماید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، پیغمبر اینقدر خود تو به مشقت ننداز، ما علی الرسول للبلاغ، تو ابلاغ تو بکن. اما این پیغمبر و آل این پیغمبر اونقدر دلسوزی در حق این مردم داشتن که در مقام تشبیه باز میخوام عرض کنم، این عالم دلسوخته غمخوار ایستاده میبینه من مرکب ارزنده عمر و جانم رو دارم تو مسیر غلط مصرف میکنم، هی نیرو صرف میکنه، میشه یه جوری برگردونم؟ ببینید آل این پیغمبر هم مثل خود پیغمبر در این راه چقدر نیرو صرف کردن، که یکی از اینها حضرت زهرا سلام الله علیها است که ایام ایام اون بانوی بزرگه. اجازه بدید من نمونه هاشو بگم. خب به نقل تاریخ حضرت زهرا سلام الله علیها 75 یا 95 روز بعد از پیغمبر بیشتر زنده نبود، که به احتمال قوی تر مورخین و محدثین 95 روز رو قبول میکنن. حالا در این 95 روز، قبل از این 95 روز که دوران حیات پیغمبر بود، مسئولیت تبلیغ، ابزار و تبشیر اونقدر برای پیغمبر میسره که زهرا سلام الله علیها احساس مسئولیت نسبت به این امر نداره، کار دیگه‌شو انجام میده. اما بعد از رحلت پیغمبر جو آلوده ای شده. در این جو آلوده 95 روز بیشتر نگذشته، ببینید زهرا سلام الله علیها برای اینکه قد بیان الآیات، این آیات رو تبیین کنه، چیکار کرد؟ یک، شبها، اینایی که عرض میکنم تمام منابعش هم تو ذهنم هست ولی دیگه وقت میگیره سریع رد میشم. یک، شبها به امیرالمؤمنین میگفت آقا جون منو سوار بر مرکبی بکنید، عنان مرکب رو بگیرید، در خانه سران مهاجر و انصار ببرید. فاطمه زهراس ملکه عالم وجوده، جبرائیل بخواد تو این خانه بیاد اجازه میگیره، پیغمبر بوسه بر دست این دختر زده، حساب دیگه ای داره. اما صحبت تبیین راه خداست، وقتی صحبت تبیین راه خداست یه حرفا مطرح نیست. لذا میاد در خانه سران مهاجر و انصار یکی یکی در میزنه، توی حیات وای میسه، تو هم نمیره، یا دم در وای میسه، میگه شما رو به خدا از پدرم نشنیدید که حق با علی بود؟ نمیدونستید شما که اسلام رو باید علی به سر منزل مقصود برسونه؟ حتی تاریخ این رو داره، معاذ یکی از این افراد جوانی است، اومد تو خونه شبی در مدینه، پدرش از سران مدینه بود، دید پدر و مادر کسل یه گوشه‌ای کز کردن نشستن. پرسید پدر مادر چی شده؟ گفت الان لحظاتی قبل از شما علی و فاطمه اینجا بودن. علی و فاطمه خونه ما؟ برای چی پدر؟ گفت فاطمه آمده بود دادخواهی میکرد و میگفت که چرا علی رو تنها گذاشتید؟ چرا نمیاد یاری کنید؟ معاذ گفت خب بابا جون چی جواب دادی؟ گفت پدرم بهش گفتم حالا که کار از کار گذشته دیگه از ما کاری ساخته نیست. گفت زهرا چه گفت؟ گفت با گریه از خانه خارج شد. معاذ گفت پدر خانه ای که در او دل زهرا آزرده شده و با گریه از این خانه بیرون رفته، من دیگه پا در این خانه نمیگذارم. از خانه آمد بیرون، تا آخر عمرم این جوان وارد اون خانه نشد. زهرا سلام الله علیها یک، اومد در خانه سران مهاجر و انصار با بزرگان قوم که مسئولیت کوچکترا با اونهاست اتمام حجت کرد. دو، خب همه تون بیت الاحزان رو شنیده اید دیگه. بیت الاحزان، اونایی که قبل از 10-12 سال به اون طرف مکه مشرف شدن یادشون باید بیاد. این اتوبانی که الان پشت بقیه هست، اونور اتوبان الان تمام رو مسطح کردن، خراب کردن، اون رو پارکینگ اتومبیلش کردن. اینجا نخلستان بود، درختای خرمایی بود، یه تپه‌ای هم بود. خرابه های بیت الاحزان تا 14-15-12-13 سال قبل باقی بود، الان هیچ آثاری نداره. یعنی بیرون شهر مدینه پشت قبرستان نوشتن. زهرا سلام الله علیها روزها دست امام حسن و امام حسین رو میگرفت، از خونه میومد بیرون، میرفت اونجا مینشست گریه میکرد، برمیگشت. مگه زهرا یه آدم معمولی چرا تو خونش گریه نمیکنه؟ چرا نمیاد کنار قبر پیغمبر گریه کنه؟ چرا این راه رو طی میکنه میره اونجا، اونجا گریه میکنه؟ یعنی همه شهر رو متوجه کنه. آخه پیغمبر یه دختر باقی گذاشت. راجع به این دختر چی گفت؟ ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرزال رضاها. فاطمه اگه غضب کنه غضبش غضب خداست. فاطمه اگه راضی بشه رضایتش رضایت خداست. یه انسان معمولی نیست. حالا داره گریه میکنه. گریه برای چی؟ میخوان بعدها بیان بگن آخه دلش برای باباش تنگ شده بود گریه میکرد. خب میرفت کنار قبرش. چرا میرفت بیرون شهر؟ که این اشکال رو بعدها نتونن اینجوری مطرح کنن. تا همه ببینن تو راه داره میره و میاد، اشعاری که زهرا سلام الله علیها سروده بعد از رحلت پدرش موجوده و مطالبی که گفته، میگه گریم برای این است که پیغمبر رفت، نبی رفت، ولی هم خانه نشین شد تا مردم رو اینجوری بیدار کنه. داره که یه روزی امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام دید که امام حسن امام حسین و حضرت زهرا برگشتن، این صورتهاشون رو آفتاب سوزنده، چون یه درختی خرمای اونجا بود، زهرا سلام الله علیها زیر درخت میشست. پرسید فاطمه جون امروز صورت بچه ها رو آفتاب سوزنده؟ عرض کرد یا علی اومدن اون درختم بریدن که سایبان روی من و بچه هام نباشه، که داره امیرالمومنین یه سایبانی درست کرد که میگن بیت الاحزان. یعنی زهرا سلام الله علیها میخواد اینجوری هم نوعی اعلام مخالفت کنه، غضبش رو به جامعه نشون بده در طول تاریخ. بابا من به شرایط موجود راضی نبودم، اگه منو پیرو میدونید بیان الآیات، میخوام راه رو برای شما روشن کنم. این انذار و بشارت رو از این کانال بازمونده های رسول برای بقیه داشته باشن. این دو. سه، خطبه خون. خطبه فدک زهرا سلام الله علیها قوغاست. آخه شما رو به خدا دقت کنید، اومده تو مسجد ابوبکر رو مؤاخذه کنه در جمع، چرا فدک رو منو گرفتی؟ اگر ما خطبه فدک رو طبق این صفحات 8 صفحه 9 صفحه بدونیم، یه صفحش راجب فدک، بقیهش راجب چیه؟ راجب همین حرفا. میدونید چی کار کردی؟ میدونید با پیغمبر چه کردید؟ میدونید دین پیغمبر رو کنار زدید؟ میدونید؟ میدونید مفصل کالا خطبه جای خودش اگه شد بحث داره مستقل. پس خطبه هم خود اتمام حجت کرد. 3-4 میخواد حتی برای بعد از دوران خودش هم باقی بگذاره، در طول تاریخ باقی بمونه. وقتی ابوبکر و عمر اومدن به عیادت حضرت زهرا، همه تواریخ دارن، ابن قتیبه دینوری سنی متعصب در کتاب الامامت و سیاست جلد اول صفحه 14 چاپ مصر تصحیح الازهر این نوشته، این رو اومدن به عیادت حضرت زهرا سلام کردن، حضرت زهرا جواب سلام رو نداد. آیا یعنی چی؟ یا حضرت زهرا مسئله دان نیست؟ جواب سلام مسلمان چیه؟ واجبه. یعنی من شما رو مسلمان نمیدونم که جواب بدم. میخواد مطلب رو بیشتر روشن کنه. اولی و دومی به زهرا سلام الله علیها گفتن دختر رسول خدا جواب ما رو نمیدی، با ما سخن نمیگی. فرمود شما رو قسم میدم به خدا، اول شهادت بدید این حرفی که میزنم راسته یا نه. پیغمبر فرمود خدا به غضب فاطمه غضبناک میشه. پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعت منی، من آزاها فقط آزانی، یا نفرمود؟ گفتن چرا شهادت میدیم. پیغمبر گفت، میگه شهادت میدید؟ بعد دستشو به سوی آسمان بلند کرد، خدایا شاهد باش اینا من اذیت کردن و من از اینا راضی نیستم. خوب دقت بفرمایید، اگر فاطمه از اینا راضی نیست یعنی خدا از اینا راضی نیست، چون غضب فاطمه غضب چیه؟ این 4. پنجم، میخواد باز برای همیشه یه تاریخ باقی بگذاره. علی جان قبر منو مخفی کن، هیچ که ندونه من کجا دفنم. یکی از عزیزان قبل از جلسه صحبت بود، عرض کردم مگه ائمه بعد نه، قبر از تعمیرم میدونید که مدتها مخفی بود دیگه، زمان امام صادق رو شد. امام صادق فرمود اونجاست، بعد مردم فهمیدن. چرا مال از زهرا رو نگفتن؟ یه رازش اینه، حضرت زهرا میخواد این راز رو انقدر در طول تاریخ نگه داره. هر کسی که طالب حقه میره مدینه، این قبر پیغمبر، این قبر همسر همسران پیغمبر، این قبر بچه های پیغمبر، این قبر کی؟ این قبر عمه های پیغمبر، این قبر کسانی که در احد مجروح شدن برگشتن تو مدینه از دنیا رفتن، اینا هم یه جای، همه اینا مشخص. خب یه دختر پیغمبر داشت، این همه ازش میگفت، این قبرش کجاست؟ نمیدونی. چرا؟ چون ناراضی بود، چون ناراحت بود، چون میخواد اعتراضش رو در طول تاریخ باقی بگذاره، بگه آی کسانی که زهرا رو قبول دارید، بعد از بابام دین بابامو لوس کردن، من خودم رو سپر بلا قرار دادم، در مقابل همه حملات ایستادم تا راه را مشخص کنم و نشون بدهم آخرین مرحلم جانبازی در این راه. وقتی دید اومدن در خانه، گفتن علی رو میخواییم ببریم، اومد پشت در قرار گرفت. گفت تا فاطمه در این خانه است نمیگذارد شما وارد خانه بشید. گفتن درو بشکنیم و وارد بشی. درو شکستن، هل دادن. زهرا رفت پشت در بین در و دیوار، خودش رو از نظر حجاب محفوظ نگه داره. اونا مخصوصا وقتی فهمیدن زهرا پشت دره، اونچنان در رو به دیوار فشردن که در برخی از منابع داره صدای شکستن دنده زهرا به گوش برخی ها رسید. ظاهرا سه صدا از زهرا سلام الله علیها بلند شد. صدای اول این بود: و نادت فاطمه یا ابتا یا رسول الله ما زالقینا من بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. صدای دوم این بود: و نادت فاطمه یا علی ادرکنی. صدای سوم زهرا چی بود؟ و نادت فاطمه یا فزت و خزینی، فز تو بیا منو دریاب که بچه‌ام صدق شد. وارد خانه شدن. مرحوم علامه امینی با مدارک می نویسد، میگه وقتی شمشیر رو به بدن حایل می کردن تو جنگ ها به جنگن، غلافی داشت که شمشیر رو تو غلاف بذارن، این غلاف رو با بندی به گردن حائل می کردن و شمشیر رو در این قرار می دادن. شمشیر رو در این غلاف، این غلافی که با بند گوشه حیات خانه علی بود، اینو به گردن علی انداختن که علی رو کشان کشان ببرن. فاطمه پشت در بین در و دیوار به زمین افتاده. علی اومد عبور کنه از لای در، فاطمه دستش رو دراز کرد، دامن علی رو گرفت، گفت تا زهرا در این خانه است از امام زمانش حمایت میکند. آخه زهرا کف علیه، کف در هر جهتی، مگر علی ید الله نیست؟ پس فاطمه هم ید اللهه. هر چه خواستن علی رو از زهرا جدا کنن، دیدن نمیتوانن. عمر به قنفذ و خالد و مغیره گفت: چرا دست زهرا را کوتاه نمی کنید؟ یکی با تازیانه، یکی با غلاف خنجر، اونقدر به دست زهرا زدن که دست زهرا از دامن علی کوتاه شد.